دست خدا بر سر ما، خامنه ای رهبر ما. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره واجتناب نواهيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی، پرهیز از گناه، ساختن درون، اصلاح نفس و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه در آخر خطبه غراء، خطبه 82 از نهج البلاغه، چنین ما را به تقوا فرا خواندند: الان عباد الله و الخناق و مهملون و روح و مرسلون. بندگان خدا، قبل از آن که فرصتها از شما گرفته شود بیدار باشید و تقوا کسب کنید. در پایان این خطبه بسیار زیبا و جذاب و پرمعنا، این گونه همه بشریت را به تقوا فرا خواندند. اکنون، فردا دیر است، اکنون اقدام کنید، در حالی که ریسمان مرگ هنوز به گردن شما افکنده نشده است، در حالی که شما در آزادی هستید، جان شما آزاد است در میدان رشد و تکامل، بدنهای شما در آسایش و سلامت است و فرصتهای گرانمها همچنان در اختیار شماست. الان عباد الله و الخناق و مهملون و الروح و مرسلون فی فینت الارشاد و راحت الاجساد و محل البقیه و انف المشیه. اکنون که شما آزادید، امکان عمل دارید، فرصتها باقی مانده است، در بهار اراده و تصمیم هستید، مهلت توبه باقی است و راه نجات گشوده است، اکنون اقدام کنید. ممکن است با سرعت تمام این امکانات از ما و شما ستانده شود. اکنون که راه باز است، امکانات فراهم است، فرصت برای خودسازی و کار و تلاش آماده است، اقدام کنید. امروز می توانید تصمیم بگیرید. امروز می توانید توبه و بازگشت داشته باشید. فردا و فرداها دیر خواهد شد، قبل الظنك والمضيق والروع والزهوق و قبل قدوم الغائب المنتظر و اخذت العزیز المقتدر. امروز همه چیز آماده است برای کار و تلاش و بندگی و عبادت خداوند و کسب تقوا، فردا دیر خواهد شد. قبل از فشارهای در پیش رو، تنگناها و ترسها و مرگ، امروز شما می توانید اقدام کنید. قبل از ذنك و المضيق و الروع و الزهوق، قبل از اون که مراحل احتضار و حرکت به سمت اون عالم برسد تلاش کنید. اون مراحل این است: فشارهای پیش رو، تنگناهای در انتظار شما، ترسهای هنگام انتقال از این عالم به عالم دیگر، و قبل از آن که اون غائب فرارسد اقدام کنید. قبل از آن که خداوند شما را با اقتدار تمام قبض روح کند و تمام فرصتها از کف شما برود تلاش کنید. این ندا و سروش مولای متقیان و امیر مؤمنان در فراخواندن به تقواست. وظیفه ما در هر جمعه آن است که یکدیگر را به این معانی بلند، حقایق ناب و زلال معارف الهی و پیام‌های غیبی و آسمانی توصیه کنیم. خداوندا به همه ما توفیق فهم این معانی، انس با این معانی بلند و ساختن خود بر اساس این معارف والای الهی و کسب تقوا، عنایت و کرامت بفرما. در محور پنجمی که در مجموعه خطبه ها دنبال می کردیم، خطبه های پیرامون آشنایی با نهج البلاغه را آغاز کردیم. عرض کردیم نزدیکترین شخص به پیامبر خدا مولا امیر مؤمنان است، و این قرب امیر مؤمنان به پیامبر خدا قرب معرفتی، معنوی، روحی و ولایی است. انا مدینة العلم و علی بابها اطلاقی دارد که به این اشاره می کند که هر آنچه که در پیامبر و رسالت رسول خدا می خواهید از این در وارد شوید و آنجا دنبال کنید. این مدینه علم پیامبر و شهر معرفت پیامبر یک در دارد، در یک جا جلوه کرده است. امیر مؤمنان جلوگاه علم رسول خدا و رسول خدا مظهر علم خداست. این جایگاه بلند معنوی و ولایی و معرفتی امیر مؤمنان است. عرض کردیم بر حسب عدد و رقم هم اگر ما امیر مؤمنان را با همه صحابه دیگر مقایسه کنیم، قابل قیاس و نسبت سنجی نیست. از امیر مؤمنان قریب 10,000 حدیث و خطبه و وصیت و دعا و کلمات قصار نقش شده است که بخشی از آن در نهج البلاغه انعکاس پیدا کرده است. نهج البلاغه از نمادهای بزرگ علم مولا و مواضع و مواقف مولاست که برای آن چند ویژگی در خطبه قبل اشاره کردیم. گفتیم که اولین ویژگی در این کتاب شریف و بسیار بزرگ و عزیز عبارت است از این که فصاحت و بلاغت عرب در این کتاب به اوج و قله و قمه رسیده است. کتاب نهج البلاغه با قطع نظر از هر چیز دیگر کتاب ادب است، کتاب فصاحت و بلاغت است و همه ادیبان حتی فراتر از زبان عرب باید در پیش این مکتب فصاحت و بلاغت زانو زنند. نهج البلاغه مکتب بلاغت است، مکتب ادب انسانی و ادب عرب است که سید رضی در حوزه بغداد با این نگاه این را جمع آوری کرد. سید رضی گاهی گفته شده از اشعر شعرای عرب است، تواناترین یا یکی از زبردستترین شعرای عرب سید رضی است. این کتاب توسط او گزینش شد در بغداد که یک حوزه بسیار پیشرو و مترقی در قرنهای 3 و 4 و در عصر غیبت صغرا و پس از غیبت صغرا بود. این کتاب مثل صدها کتاب منبع دیگر ما تدوین شد. نقش و سهم حوزه بغداد در اون قرنها در کنار حوزه ری و قم پیشین در حفظ مصادر و منابع اهل بیت و مجامع روایی و کتب منبع نقش بیبدیلی است. در بغداد شیخ مفیدها، سید مرتضاها، سید رضیها، شیخ طوسیها، نجاشیها و ده‌ها ستاره پرفروغ در خدمت معارف اسلام و اهل بیت تلاش کردند و ذخایر بزرگی را به ارمغان آوردند. سهم حوزه بغداد در اون دو سقن در ماندگار ساختن معارف الهی، در حفظ مواریث شیعه و معارف اهل بیت یک سهم والایی است. سید رضی برآمده از این حوزه مبارک است و یکی از مهمترین فراورده‌های آن حوزه و این شخصیت بزرگ کتاب شریف نهج البلاغه است که کتاب ادب عرب و قله ادبیات و فصاحت و بلاغت به شمار می آید. دوم، عرض کردیم عمق و ژرفایی نهج البلاغه، این که این همه معارف پیچیده و دقیق در توحید و معاد و دنیاشناسی و حکمرانی در قالب این ادب زیبا و بیان جذاب در آمده است، این ویژگی دیگر این نهج البلاغه است. هر جا که در نهج البلاغه شما سر بزنید و غور کنید، از سر و روی کلمات مولا نکته می بارد. حقایق ناب و زلال معارف الهی از درون این سخنان و کلمات می جوشد. این حجم بالای معارف و عمق و ژرفایی حقایق دین در نهج البلاغه بسیار ممتاز و برجسته است. و سوم، این که نهج البلاغه از یک جامعیتی در معارف اسلام برخوردار است. خطوط اساسی نظامات اسلام در نهج البلاغه جمع شده است. اجتماع خطوط اساسی نظامات دینی و تصویر منظومه معارف دین در نهج البلاغه بسیار نمایان و مشهود است. و چهارم، آن که نهج البلاغه حکایتگر نظام حکمرانی اسلام و به شمار می آید و در عهد عمده نهج البلاغه در عهد حاکمیت مولا و نظام اسلامی و ولایی که در رأس آن امیر مؤمنان بود صادر شده است. این معارف بلند، اون خطوط اساسی مکتب، این نظامات اسلام در نهج البلاغه همراه است با دوره حاکمیت مولا، با عصر حاکمیت ولی خدا و بسیاری از مسائل حکمرانی اسلام در نهج البلاغه از کلام مولا تجلی کرده است و نشان داده شده است. اینها ویژگی های مهمی است که در نهج البلاغه به چشم می خورد. نهج البلاغه گرچه در نیمه دوم قرن چهارم توسط سید رضی در حوزه بغداد تدوین و تألیف شد، اما در باب اصالت و ابعاد نهج البلاغه کارهای متعددی انجام شده است که در اینجا فهرستوار به نکاتی اشاره می کنم. یک کار مهمی که انجام شده است این است که برخی شبهه‌ای ایجاد کرده اند که نهج البلاغه را سید رضی تدوین کرد یا کار دیگری است. اینجا محققان کار کردند، به وضوح تمام نشان داده شده است که نهج البلاغه تدوین احادیث مولا توسط سید رضی است. نسخه هایی به دست و قلم سید رضی امروز در همین کتابخانه مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی در قم وجود دارد به خط سید رضی، و همینطور در کتابخانه های دیگری در ایران و عراق نسخه هایی از نهج البلاغه به خط سید رضی در همون قرن سه وجود دارد و نسخه های متعدد دیگری که از ایشان و نسخه اصل استنساخ شده و در کتابخانه های معتبر دنیا حفظ می شود. هیچ جای تردید و شبهه‌ای در این که این کتاب توسط اون عالم بزرگ تدوین شده است باقی نیست. با وجود این نسخه های خطی شناخته شده و دقیق و معتبر، نکته و محور دومی که بسیار مورد بحث قرار گرفته است این است که این کلمات از آن امیر مؤمنان است و برخی شبه افکنی هایی کرده اند که شاید در همون زمان کسانی این را ایراد کردند یا از آن کسان دیگری است. در این مبحث دوم هم کتاب ها نوشته شده، تحقیقات شده، شیعه و سنی کار کردند و نشان دادند که کلمات مولا چند هزار بوده. یعقوبی در تاریخ خود میگوید که 400 و اندی از خطبه های امیر مؤمنان قبل از یک قرن، دو قرن قبل از تولد سید رضی در جامعه اسلامی مشهور و معروف بوده است. کسانی اون را حفظ کرده اند. جاهز که از اهل سنت است و از علمای بزرگ اهل سنت است باز به این مسئله اشاره کرده است. کتاب‌های متعددی هم نوشته شده است که مصادر نهج البلاغه را روشن کردند. یعنی خطبه‌ای، نامه‌ای، حدیثی، کلمه قصاری را نشان می‌دهند که یک قرن، دو قرن قبل توسط راویان دیگر از امیر مؤمنان نقل شده. در کتاب‌های دیگر از غیر طریق سید رضی نقل شده است. حجم مصادری که نشان دهنده اصالت نهج البلاغه است و اسناد و انتساب این کلمات به مولاست، حجم بزرگی است که در کتاب‌های متعدد نشان داده شده و مستندسازی شده است. در کنار اینها دومین شاهد و علامت این است که شواهد زیادی نشان میده که این کلمات، این سخنان بلند، این خطبه های غرا، این وصیت و نامه های جذاب و پرمغز و محتوا در میان جامعه شیعه و جامعه اسلامی اشتهار داشته، در حد شیاع بوده، همه اون را میفهمیدند و می دیدند و معتقد به آن بودند که از امیر مؤمنان است. و سوم و بالاتر از اینها این است که کسی اگر با ادبیات خطبه هایی که قطعا از مولاست نامه ها و کلماتی که قطعا از مولا صادر شده باشد با نقد ادبی مطمئن می شود که تمام این سخنان و این کلمات در ادبیات مولا امیر مؤمنان می گنجد. ما با این شکوه و عظمت، با این عمق و جرفایی در کلمات دیگران این جور معارف و این گونه معارف سراغ نداریم. بنابراین در کار دومی که محققان انجام داده اند به طرق مختلف و راه‌های گوناگون نشان داده شده است که نهج البلاغه اصالت دارد. نهج البلاغه علل اصول به مولا انتساب دارد و این حقایق و معارف از غیر او صادر نشده و امکان صدور آن از غیر منبع وحی وجود ندارد. این کار دوم. و کار سوم در باب نهج البلاغه این است که نهج البلاغه گزیده ایست از مجموعه سخنان مولا. این گزیده با نگاه ویژه‌ای انتخاب شده است. کتاب‌های متعددی آمده، هم جاهایی که در یک خطبه یا نامه انتخاب شده اون نامه و خطبه کامل مشخص شده و هم سایر خطبه ها و نامه های مولا جمع آوری شده است که توضیح این نکته را انشاءالله در خطبه دیگر تقدیم خواهم کرد. در این زمینه تکمیل نهج البلاغه دو کتاب مهم وجود دارد. یکی تمام نهج البلاغه است که حضرت آیت الله جوادی زیاد هم به این کتاب ارجاع می‌فرمایند و یک کتاب مفصل و مهمتری است مربوط به استاد ارجمند مرحوم محمودی که در نجف بودند به نام کتاب نهج السعاده که در اونجا دو کار انجام داده، هم اون بخش‌های گزیده نهج البلاغه در هر خطبه و نامه را تکمیل کرده است، هم این که به خطبه ها و نامه های دیگر اشاره کرده. در نهج السعاده حدود 6000 حدیث و متن حدیثی را از مولا نقل کرده است که خطبه های اون فقط 500 تاست که انشاءالله بعد هم توضیح خواهیم داد. خداوندا همه ما را موفق به فهم این معانی بلند و درک حقایق نهج البلاغه و جاری ساختن این معارف در زندگی فردی و اجتماعی بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و الثناء لما قدم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. أيام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و آرزوی قبولی عزاداری های همگان و سوگواران این بانوی بزرگ از پیشگاه خداوند متعال دارم و درود می فرستیم به ارواح پاک انبیا و اولیای الهی، شهدای عالی قدر، شهدای مقاومت، شهدای دفاع مقدس 12 روزه و امام شهدا و همه درگذشتگان از این جمع و درگذشتگان از بزرگانمون و مراجع مازین، و تقدیم میکنیم به ارواح آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور را فهرستوار اشاره میکنم. محور اول فضای مجازی و محاسن و معایب آن و آمادگی هایی که لازم است در خانه و جامعه و در نظام حکمرانی نسبت به آن وجود داشته باشد. طبیعتاً آنچه که مربوط به فضای مجازی است و تحولاتی که در فناوری ها رخ داده و همچنان هم پیش میتازد و به سمت جریان هوش مصنوعی در همه قلمروهای زندگی بشر در حرکت هست، این یک ذات آن یک ذات ارزشمندی است، یک مزیت محصول اون قدرت فکری و نوآوری و ابتکار انسان است که موهبت الهی است. خداوند به بشر این توانایی و مکنت را موهبت کرده است که میتواند ابتکار کند، خلاقیت کند و عناصر گوناگون را در خدمت اهدافی قرار دهد. این ابتکار و خلاقیت، نوآوری، علم‌اندوزی، توسعه مرزهای دانش و فناوری طبعاً چیز درست و مطلوبی است. اسلام هم در چارچوب ضوابط و قواعدی ترغیب کننده به گسترش مرزهای دانش، پیشرفت بشر در همه قلمروهای علمی و فناوری و بهره‌گیری از عالم طبیعت است. البته در منطق اسلام هر اقدامی در زمینه ابتکارات و خلاقیت و توسعه مرزهای تسخیر طبیعت و عالم و جهان یک فلسفه ای دارد، یک فقه و احکامی دارد، یک منطق اخلاقی دارد. طبیعتا اینها مهم است. اصل حرکت علمی بشر، خلاقیت و ابتکار بشر در چارچوب ضوابط و قواعدی که تصویر شده است مطلوب است و نشانه قدرت خداست. خداست که بشر را به این گونه آفریده است که در عرصه‌های گوناگون میتواند پیش رود. در این زمینه طبعا ابتکار و خلاقیتی که در فناوری‌های هوشمند انجام شده، زمینه‌هایی که فراهم شده در فضای مجازی قابل قبول و قابل ستایش هست. تسریع در دسترسی به اطلاعات و علوم و دانش‌ها، ایجاد فضای تبادل برای گردش اطلاعات در سطح ملی و جهانی و ایجاد زمینه‌های پیشرفت در اقتصاد و سایر قلمروها، اینها محاسنی است که بر فناوری‌های جدید مترتب است. اما هر امر مستحسنی می‌تواند آنگاه که درست مدیریت نشود و تدبیر نشود به پیامدهای منفی و خسارتبار بیانجامد. یکی از آنها هم فضای مجازی و آنچه که مربوط به فناوری‌های هوشمند است. منتها معایب و آسیب‌های این قلم رو به دلیل سرعت آن و شتاب و گستره آن معایب حساس و مهمی است. من نمیخوام اینجا به بحث مبسوطی در این زمینه بپردازم، فقط اشاره میکنم که برخی از این معایب و زیانها برمیگرده به اون جنبه‌های روانشناختی مسئله. امروز مقالات زیاد، تحقیقات زیاد وجود دارد که اعتیاد به فضای مجازی، غرق شدن در عالم فضای مجازی یک آثار زیانبار روحی و روانی تولید میکنه. دور شدن به ویژه نسل جوان از فضای واقعی و فرو افتادن در ناهنجاری هایی که بنیان اخلاق و زندگی اخلاقی و خانواده را تهدید میکند، اینها آثاری است که بخشی از اینها مشترک هم هست برای همه بشره. آدم ها را میبره در یه فضای محدودی و متفاوتی با عالم واقع رشد میده. اگر اون عالم واقع را فراموش کنن، طور دیگری میاندیشن و دچار یک اعتیاد پیچیده و خطرناک میشوند. بعضی از این آسیب ها به ما ربط داره و اون اینه که میبره طرف را به سمت شکستن مرزهای اخلاق و ارزش‌های دینی و نتیجه اون فروپاشی اخلاق و خانواده و زندگی درست و ایمانی در جامعه است. اینا تهدیدهایی است که در کنار اون فرصت‌ها در فضای مجازی ورود داره. تهدیدهای فردی و خانوادگی. در کنار اینها یک تهدیدی هم به حکمرانی مستقل دنیا متوجه کرده است. ابزارهایی که حکمرانان مستکبر عالم به خدمت میگیرند تا استقلال ملت‌ها را بگیرند، در آنها نفوذ بکنند و تغییر بدن ذائقه آنها را در مسائل اجتماعی و سیاسی و آنها را از استقلال و اعتماد به نفس جدا کنند، آنها را هضم در یک جریان استکبار جهانی کنند. این هم تهدیدهایی است که اینجا وجود داره. بنابراین ما هم معتقده به فرصتهای بیبدیل در فناوریهای هوشمند هستیم، هم در کنار آن تهدیدهای یک فردی، دو خانوادگی، سه اجتماعی، چهار تهدیدهای حکمرانی ملتهای عالم و هضم آنها در نظام سلطه جهانی است. این هم تهدیدهای جدی است. ما در برابر این تهدیدها باید هوشمند باشیم. نظام تربیتی ما در خانه و مدرسه و آموزش و پرورش باید نظامی باشد که بچه های ما، فرزندان ما با تهدیدها هم آشنا باشند. مراقبت لازم، راهنمایی لازم، هدایت لازم، اشراف لازم امروز یک تربیت ویژه‌ای می‌طلبد. این تربیت نسل جدید برای بهره‌گیری درست از فرصت‌های فناوری هوشمند و فضای مجازی است. این فصل جدید و ساحت جدید در نظام تربیتی است که باید ما در خانه و آموزش و پرورش و نهادهای دیگر به آن بپردازیم. یک نکته مهم و دوم در اینجا در مقوله حکمرانی است. باید دستگاه‌های مسئول ما، طراحان و دستاندرکاران مسائل فناوری‌های هوشمند این مخاطرات را بدانند، ببینند، پیگیری بکنند. در بازدیدی که هفته قبل از همراه اول داشتم، خب ابعادی در این مسئله برخوردیم که خب ابعاد مهمی بود. البته من کم و بیش اونها رو خوانده بودم، میدانستم، اما از نزدیک فرصت‌ها و تهدیدهای بسیار گسترده‌ای که در این زمینه هست اونجا خود رو نشان میده. دوستان اقداماتی هم کرده بودند که جای تقدیر و تشکر دارد، اما مجلس محترم، دولت محترم، دستاندرکاران دستگاه‌های مسئول باید به مقوله فضای مجازی، تربیت متناسب آن و همینطور حکمرانی فضای مجازی توجه روزافزون داشته باشند. نکته ایست که بارها رهبری بر آن انگوش گذاشتن. اقداماتی هم در زیرساخت‌های ملی برای اینکه ما بتوانیم حکمرانی خودمان را از حجمه بیگانگان حفظ کنیم انجام شده است، اما همچنان کافی نیست و یک بیداری فوری و جدی و اساسی در این دو بخش تربیتی و حکمرانی در زمینه فناوری‌های هوشمند ضرورت دارد که امیدواریم همه به آن توجه کنیم. نکته دوم، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز. برادران و خواهران بزرگوار، ما مواجه با یک خشکسالی سنگین هستیم که تا الان در بسیاری از استانهای ما قطره ای باران نیامده و به خدا پناه میبریم. باید توبه کنیم، انابه کنیم، استغفار کنیم. خواندن دعای 19 صحیفه سجادیه را غفلت نکنیم و در کنار آن تلاش کنیم، برنامه ریزی کنیم برای غلبه بر این کمبودهایی که در حوزه آب و برق و گاز هست. البته در همه اینها با برنامه ریزی حتما میتوان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد، در این نباید تردید کرد. مسئولان ما باید کمر همت را ببندند برای حل این مشکلات و تلاش بکنند. این وظیفه ایست که باید انجام پذیرد، اما ما هم به عنوان مردم باید همکاری بکنیم. همکاری ما یکی دعا و تضرع است و یکی صرفه‌جویی است که درصد کمی از صرفه‌جویی میتواند مشکلات بزرگی را رفع کند و انشاءالله با همت مسئولان و همکاری مردم ما بر این مشکلاتی که اکنون پدید آمده فائق آییم و انشاءالله خداوند لطف و عنایتش را متوجه ما و جامعه ما بفرماید. من همینجا در میان نکات متعددی که در معیشت مردم هست بر نکته‌ای به عنوان نکته سوم انگشت میگذارم و اون مقوله مسکن هست. ما مطلعیم که مسئولان تلاش میکنن، اقدامات زیادی انجام میدن، در امروز هم استاندار محترم تشریف دارن، تلاش‌های زیادی انجام میدن. تقاضایی که وجود داره از ناحیه کثیری از مردم تسریع در فرایند تأمین مسکن برای جوانها، مسکن ملی، مسکن مربوط به جوانی و جمعیت است و بار مسکن اگر از دوش نسل جوان برداشته شود، فضا برای زندگی آرامتر و راحتتر خیلی فراهمتر خواهد شد. در مسائل فرهنگی من هفته و خطبه قبل عرض کردم پایه اقدام فرهنگی ما این است که ما از گناه آزرده شدیم. ملعصف گاهی الان طوری شده که افرادی در جامعه از رشد و گسترش گناه و مفاسد و بی‌عفتی احساس آزردگی نمی کنن. این گناه بزرگیه. ما اولین جایی که باید حساسیت خودمون را حس کنیم در دل و جانمون هست. ما در برابر گناه باید بدانیم که خشم لازم است، اندوه و ناراحتی لازم است. اون پایه این است که انسان به روش درست تذکر بده، اقدام بکنه. ما اگر امروز اقدام نکنیم به نحو درست، مبتلای به خطرهای سنگینتری خواهیم شد که هیچ کس امروز به اون رضایت نداره، حتی اونهایی که خودشون خطا میکنن. و این ضرورتی است که هم مسئولان باید اون را مهم بشمارند، هم ما باید اون رو مهم بشماریم و تنظیمات درست برای غلبه بر آلودگی ها انجام دهیم. و در پایان، امروز علی رغم 2 حجمه سنگین و بی‌نظیر تاریخی بر محور مقاومت و ایران، حجمه هایی که در حد جنگ جهانی ارزیابی می شود، به فضل خدا امروز محور مقاومت و امت اسلام بیدار است، خود را بازسازی کرده است و امروز دشمنان بدانند هر گونه تحرکی چه در لبنان، در هر منطقه عالم اسلام، چه در عراق، چه در ایران مواجه با برخورد خواهد شد و هرگز گمان مبرند که امت اسلام عقب نشسته است، محور مقاومت شکسته است. امروز همه اینها زنده اند، رهبری معظم فرماندهی می کنند و دنیای استکبار بداند آمادگی امروز ما در ایران و عراق و در محور مقاومت بیش از هر زمانی است و به فضل خدا هر تعدی مواجه با پاسخهای کوبنده خواهد شد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الإسلام وأهله وخذل الكفر و اهله. خدایا باران رحمت و برکاتت را بر ما و ملت ما نازل بفرما، ما را در زمره صالحان و بندگان مقرب خودت قرار بده، گناهان ما را ببخش، گرفتاری های ملت ما را مرتفع بفرما، خدمتگزاران به کشور و انقلاب و نظام مقام معظم رهبری دام ظله العالی را مؤید و منصور بدار، اموات و درگذشتگان ما شهدای عالی قدر ما را با و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما، سلام و درود ما را به محضر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.